السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، به حمد الله خداوند لطف کرد موضوعاتی رو از مباحثی که در معارف مطرح شده بود و به واقع از اسرار معارف تشیع هست و کمتر در مجالس عمومی بر روی اونها صحبت میشه صحبت کردیم. بحث خلقت روحانی انسان رو پی گرفتیم و اجمالی از اون رو مطرح کردیم، روایاتی رو در اون باب بیان کردیم. از این جلسه انشالله در رتبه بعدی آفرینش انسان، یعنی در موضوع عالم زر انشالله بحث خواهیم کرد و این اولین جلسه است. و همینجا هم متذکر میشم که کسانی که حالا به صورت حضوری یا کسانی که بعداً تصویر این جلسات رو میبینن، این نکته رو حتما توجه داشته باشن که میبایستی سلسله مباحث دریافت بشه تا اون معانی که لحاظ شده انشالله تفهیم بشه و بشه انشالله به اون نتیجهی که دنبالش هستیم برسیم. بلا نکاتی رو در مقدمات ذکر کردیم، این مباحث رو مترتب بر همدیگه قرار دادیم. یک وقت ممکنه خدای نکرده ایجاد شبهه‌ای بشه، مطلبی که جواب اون در گذشته ها بوده و یک شخصی مثلا متوجه اون نیست. با ذکر چند مقدمه موضوع بحث عالم زر رو شروع میکنیم. اول این که ببینید اهمیت این موضوع چی هست. بعد از این که ما متوجه شدیم که اولین جایگاه آفرینشی انسان جایگاه روح انسان هست و متوجه شدیم این قضیه رو که اصالت با روح و اون صفحه‌ای که این جسم بر روی اون نگاشته شده صفحه روح هست، خب به رتبه بعدی که اولین جایگاه جسمانیتی انسان هست که به کوچکترین وضعیتی که امکان داشته انسان به وجود اومده، طوری که خود اهل بیت عصمت و طهارت و خداوند تبارک و تعالی از اون به ذره تعبیر میکنن، به اون میخواییم بپردازیم. اهمیت این موضوع موقعی بیشتر میشه که ما به جای این که این رو به صورت یک موضوع کلی مثلا برای یک عالم خیالی انگار یه رمان میخونیم، اینطوری نباشه، بنده متوجه این نکته بشم که الان اون چیزی که دارم گوش میدم و اون چیزی که میخوانم این در موضوع خود بنده است، این خود منم. عالم زر مال یکی دیگه نیست، عالم روح مال مثلا یه موجودات دیگر فضایی نیست. الان ما داریم تاریخچه وجود خودمون رو بررسی میکنیم و برگ میزنیم. این خیلی اهمیت داره که وقتی که انسان متوجه شد که الان راجب خودم، راجب گذشته خودم، تاریخچه زندگی خودم دارم مطالبی رو گوش میدم و یاد میگیرم، نه اینکه مسائل خیالی باشه یا موجودات دیگری باشن. این نکته اولی که در مقدمه بایستی ذکر میشه. نکته دوم این که این بحث عالم زر در قرآن شریف به صورت صراحت و همینطور به صورت اشاره بیان شده. من تعدادی از این آیات رو عرض میکنم، فقط قسمتی از اونها رو یه کوچولو اشاره میکنیم. اینها در مباحث آیندهمون همینطور به مرور که میریم خیلی از اینها بحث میشه و ذکر خواهد شد. شاید روشنترین آیهی که در موضوع عالم زر وارد شده آیه 172 سوره اعراف هست. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. این آیه رو تمامی آقایون مفسرین در موضوع عالم زر گرفتن و این بحث قالو بلا و اینها و عالم الستی که نام بردن و اینها از همینجا گرفته شده و موضوع عالم زر هست. آیه دومی که در این زمینه میخوایم مطرح کنیم در سوره طه آیه 115 است. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، که ما از حضرت آدم علیه السلام قبلا یه عهد و میثاقی داشتیم با هم دیگه، میخواستیم عهدی ازش بگیریم، در موضوع نبوتش پا جلو گذاشت، اما در بحث اولوالعزمی ولم نجد له عزما، خود حضرت آدم علیه السلام در اون عالم سابق نخواست که اولوالعزم باشه، صاحب عزم و اراده باشه، خودش عزم نکرد. ولذا نگاه کنید حضرت آدم علیه السلام با اینکه ابوالبشر است، در این پیدایش جسمانی اولین شخص از انسانه که بر روی کره زمین زندگی کرد و تمام ماها از اولاد او هستیم و تمام انبیاء الهی با او نسبت دارند، اما اولوالعزم هایی از سلاله پاک او هستند، خود او اولوالعزم نیست، از انبیاست. خب ببینید خود آیه قرآن می‌فرماد در یک جای عهد و میثاق بود، قرار بود که پیغمبران بیان این عهد و میثاق رو تحکیم کنن، تبدیل بشن به اولو العزم، صاحبان عزم. عده‌ای از اونها که 5 نفر بودن اینها در این ورطه وارد شدن، مابقی وارد نشدند. ولم نجد له عزما، براتون سوال ایجاد نشه، حضرت آدم علیه السلام خودش نخواست و ما عزمی برای او ندیدیم که او را صاحبان عزم، اولوالعزم بشماریم، وگرنه تعداد که لازم نیست حتما 5 تا باشه، 6 تا میشد، مشکلی نبود. در سوره آل عمران آیه 81 و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن ولتنصرن. ببینید این بحث میثاقی که در این آیه شریفه وارد شده، میثاقی که انبیاء عظام همشون بر اون اساس نبوتشون رو اخذ کردن، این میثاق کجا گرفته شد؟ این میثاق در یک عالمی به نام عالم زر گرفته شد، بعد از اینکه عالم روح یا عالم ارواح رو طی کردن، در اونجا به یک تعهداتی دادن که اون تعهداتشون رو باید اینجا الان عملیاتی کنن، فلذا اسمش رو گذاشتن عهد، اسمش رو گذاشتن میثاق. اگر من با یک کسی دست بدم، اگر من با یک کسی عهد و پیمان ببندم، متعهد شدم. اگر که یک فضای خیالی باشه که من متعهد به کسی نیستم، متعهد وقتی است که بنده واقعا شرایطی رو بپذیرم. یا در سوره نجم آیه 56 راجع به حضرت رسول خدا میفرمان هادا نذیرون من النذر الاولا، این یک انذار کننده است از اون کسانی که انذار کننده بودند. خب این انذار کننده که از اونهاست، از اون گروه هست، این گروه مال کجا هستن؟ این نذر اولا کجا بودن؟ در عالم زر بودن. روایاتی که در ذیل این وارد شده این مطلب رو تبیین میکنه. دوباره در سوره حج آیه 5 یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما شک و شبهه ای براتون هست از اینکه قیامت و اینها موجود هست، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، اصلا شکی براتون ایجاد نشه، ما یک روش آفرینشی داشتیم، از یک کوچولوترین چیزی که به نظرتون بیاد ما شما رو شروع کردیم به آفرینش، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. در اینجا در روایت می‌فرمان این المخلقه که آوردن این همون ذره، همون عالم ذره به اصطلاح. ببینید در سلسله آفرینش انسان خداوند با یک لفظ دیگری عالم ذر رو دوباره در اینجا تبیین میکنن که در روایات شریف وارد شده. دوباره در سوره رعد آیه 20 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. امام رضا علیه السلام ذیل این آیه در موضوع این که اون کسانی که وفای به عهد خداوند میکنن و اون میثاقی که داشتن رو نمیشکنن، پشت سر نمیگذارن، بلکه به اون متعهد هستن، امام رضا علیه السلام در موضوع این میفرمان این همون موضوع عالم زر هست که در اونجا میثاقی خداوند گرفت و بعد از اون دوباره در همین دنیا در غدیر خم حضرت رسول خدا میثاق مجدد گرفت. بر کجا؟ بر ولایت امیرالمومنین. یعنی همون میثاقی که در عالم زر گرفته شد دوباره مجدد شد، تجدید شد در غدیر خم. یک چیز جدیدی نبود. ما اگر که آیین‌نامه آفرینش خودمون و تاریخچه زندگانی خودمون رو نگاه کنیم، یک بار دیگه ما در این عرصه حضور داشتیم، عرصه اخذ میثاق بر ولایت امیرالمؤمنین. یا در سوره یونس آیه 74 فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. بحث کسانی است که ایمان نمیارن. خداوند میفرماد اینا اهل ایمان نیستن، از قبل هم ایمان نداشتن، قبلا هم تکذیب کردن. اون قبلنی که اینها تکذیب کردن آیا مرادمون همین دنیاست؟ ممکنه تو بعض تفاسیر بگن بله همین دنیا هم اینا یه بار دیگه تکذیب کرده بودن، اما روایت میفرماد این مراد از این تکذیب قبلی اون تکذیبی است که در عالم زر کردن. یعنی اینها کفرشون ریشه دار در وجودشون هست. اینها قبلا در عالم زر افرادی بودن که زیر بار نمی رفتن، اینجا هم یک تمثال جدیدی دارن از همون انسان، از همون روح. تصویرش عوض شده، شخصیتش که عوض نشده، این همون شخصیته. فلذا خداوند می فرماد فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. نه اصلا اینطوری نیستن، نمیتونن پشت کنن به اونجا. یا در سوره احزاب آیه 7 و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بحث شده در روایات که این میثاق غلیظ و خیلی استوار و محکم رو کجا گرفتن از این نبیین. محل اخذ میثاق که همه انبیا جمع بودن و ازشون میثاق گرفت شد، این کجا بود؟ حضرات اهل بیت علیهم السلام میفرمان در عالم زر. ببینید انبیا اشخاص سمبل این اجتماع بشری هستن. وقتی که داستان زندگانی اونها رو برای ما تعریف میکنن در قرآن، این اشاره به این هست که ما هم حواسمون رو جمع کنیم، نه اینکه ما هیچ تعهدی نداشتیم. دیدید که قبلا راجع به کفار هم بحثو کردن به مناسبت‌های مختلفی، بحث این که ما یک گذشته‌ای داشتیم و در اون گذشته چگونه زندگی کردیم و چه کردیم اینا رو آوردن. یا اون آیه معروف در سوره روم که می‌فرماد فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرتی که انسان بر اون استوار شده، اون در کجا شکل گرفت؟ در عالم ارواح و بعد از اون در عالم زر که قطعیت پیدا کرد و ما امروز بر اون هستیم. این به هر صورت میخواستم که چند آیه از آیاتی که در قرآن شریف یا در خود آیه بحث هست، مثل آیه 172 سوره اعراف که اولین آیه بود که قرائت کردم، یا اینکه سایر آیاتی که در تفاسیر روایی ذیلش که نگاه میکنید ببینید که این مطلب رو آوردن. اگر خواستید که تقریبا این موضوع رو پیدا بکنید در قرآن بدونی که حتی یک کتابی راجع به عالم زر داشته باشید، همین اندازه که شما کلمه عهد و میثاق رو در قرآن پی بگیرید، سرچ کنید اینو پیدا بکنید، روایات رو ذیلش ببینید، یک قسمت زیادی، نمیگم همش، اما یک قسمت زیادی از آیاتی که در موضوع عالم زر هست اونها رو پیدا میکنید، کلمه عهد و میثاق و مشتقات اون رو. خب موضوع بعدی که موضوع سومی که در مقدمه میخوایم عرض بکنیم این هست که عالم زر در روایات واقعا باید بگیم خیلی بهش پرداخته شده، به طریقی که اونها رو میتونیم بگیم که در حد تواتر معنوی هستن. یعنی لفظشون مثل روایت قدیر خم نیست که لفظش همون عین اون لفظ تکرار شده باشه، ولی معنای این که یک عالم ذری وجود داره، این معنا خیلی تکرار شده و آمده. این روایاتی که آمده در قسمت تفسیری اون عمدتاً مفسرین در ذیل آیه 172 سوره اعراف خیلی از روایات رو میارن بحث میکنن، که مرحوم علامه و دیگران هم همین دعوا دارن. در بعض از کتب تفسیری یک ابواب خاصی رو در موضوع عالم ذر تبویب کردن، مشخص کردن، روایات در اونجا عمده اونها رو آوردن. و جالب این هست که در خیلی از دعاها و زیارتنامه هایی هم که از اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده، وقتی که دقت میکنیم میبینیم یک جاهایش اشاره به همون بحث عهد و میثاق و عالم زر داره. این هم یک نکته در موضوع روایات و جایگاهایی که بحث شده در موضوع عالم زر. نکته بعدی ببینید، مرحوم صدرالمتعلهین و دیگران یک نکته ای رو تذکر دادن، من این تذکر رو از جانب این بزرگان عرض میکنم. میفرمان اصلا اعتقاد به عالم زر، هرچند که در جزئیاتش یک اختلافاتی علما دارن که اینا رو از همین امروز شروع میکنیم، اختلافاتی که هست و نظریاتی که هست، بالاخره چیه؟ چون این راجب خودمون هست، ما باید به یک نتیجه ای برسیم در موضوع. راجب خود من دارن بحث میکنن، اختلاف نظر دارن. من باید خودم تحقیق کنم ببینم بالاخره من کیم این وسط. اینی هست که مرحوم صدرالمتعلهین میفرمان یا مرحوم فلانی. فلذا میفرمان هرچند که یک اختلافاتی در اینجا هست که ما هم البته به اونها خواهیم پرداخت، اما این از اعتقادات شیعه امامیه هست و از عقاید اسرار هست و خاصه هست که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به اون پرداخته شده و میبایستی که ما به اون علم داشته باشیم و اعتقاد پیدا بکنیم، یعنی مسیر صحیح رو پیدا کنیم و معتقد باشیم. همون طوری که شما مثلا بحث امامت رو قبول دارید، من نمیخوام اینا رو قیمت بزنم، ولی میخوام بگم عقاید فقط همون عقاید خاصه‌ای که در اصول دین و اصول مذهب بحث میکنیم نیست، این هم جز عقایدی است که ما میبایستی اونها رو بدانیم. رجعت هم جزشه، رجعت هم یکیشه، اما رجعت در اصول دین ذکر نشده. خیلی از مسائل هست که مسائل اعتقادی ماست که تا الان یه قسمتی از اونها رو بیان کردیم، ولی اینها در اونجا ذکر نشده، دلیل بر این نیست که هیچی وجود نداشته باشه. مطلب دیگری که در مقدمه بگیم، نقش روایات در فهم طریق حق است. خوب دقت کنید، عالم زر یک عالمی است که در یک فضایی داره اتفاق میفته که ما علم به اون نداریم، یعنی در یک فضای مثلا بگیم غیب، غیب گونه ای. خب الان ما نمیدونیم چه خبر شده، میخوایم راجبش بحث کنیم. واقعا بهترین مسیر کدومه؟ آیا مسیر این که ما بریم که خودمون بشینیم خیال پردازی کنیم، یا خیال پردازی های دیگران رو برداریم و عکس کنیم؟ این مسیر درست هست؟ یا اینی که بهترین مسیر این هست که اون اهل بیتی قرآن ناطقن، مفسرین واقعی جدی قرآن هستن، قرآن خطاب به اونها نازل شده و فهم قرآن به اونها داده شده و علوم غیب به اونها داده شده، آیا بهتر نیست که بشینیم پای سفره اهل بیت و اونجا استفاده بکنیم، به جایی که بشینیم ببینیم فلانی چی گفت فلانی چی گفت؟ ما چه کار داریم به حرف اینا؟ فلذا ببینید، بهترین جایگاهی که ما میتونیم بریم چنگ بندازیم و مطالب غیب رو متوجه بشیم اینجاست. و جالب این هست که در خود فلسفه و دلیل ارسال رسول، یعنی ما چرا اصلا به رسولان نیازمندیم، جالب است که همه آقایون این نکته رو متذکر میشن، میگن اصلا رسولان آمدند که آن چیزی را که من و تو نمیتوانیم بفهمیم به ما آگاهی بدهند. در قرآن با صراحت این را آوردن در سوره بقره آیه 151، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. رسول خدا، اهل بیت عصمت و طهارت و در زمانهای گذشته سایر رسول اینها آمده بودن برای اینکه اون چیزی که ما نمیدانیم رو به ما یاد بدن. این خیلی مهم هست. خب حالا وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اولین نکته‌ای که میبایستی در بحث عالم ذر بیایم وارد بشیم، باید دیدگاه خودمون رو مشخص بکنیم. میخوایم ببینیم مهمترین دیدگاه‌هایی که در موضوع عالم ذر، یعنی راجب موجودیت خود من و شما وجود داره، مهمترین دیدگاه‌ها چیه. ممکن حالا کسای گوشه کنار یه حرفی زدن که اون خیلی مقبولم نیست، اما مهمترین شاخص‌ترین افرادی که راجب این سخن گفتن و دقت زیادی در صحبتشون بوده و یک مستنداتی رو هم برای صحبتشون آوردن، اینها ببینیم چی هست. ما سه نظریه رو اینجا انشالله خواهیم گفت که من جمله نظریه مرحوم علامه طباطبایی هست و نظر مختار و نظر خودمون رو هم که در اینجا محل بحثمون هست، که از البته نظر بنده نیست، نظر عده بسیاری از علما هست، اون رو هم عرض خواهیم کرد، استدلال خواهیم کرد که کدام نظریه بهتر هست و این که چه اشکالاتی شده و اشکالات رو باید جواب بدیم. نظریه اول، ما همون نظر مختار رو، اون نظری که خودمون پیش هستیم که انجامش بدیم، اون رو اول میگیم. ما نظر اونی هست که باید ظاهر روایات شریفه و ظاهر قرآن رو ببینیم، همون برای ما ملاکه. ادله مختلفی داریم که بعد عرض خواهیم کرد، لازم نیست اینا رو به تعویل ببریم و یک قصه جدیدی براشون به اصطلاح بیاریم مطرح کنیم، بگیم منظورشون این بود منظورشون اون بود. این نظر مرحوم علامه مجلسی هست، بزرگانی که این نظریه رو دارن، مرحوم آقای خانساری و دیگران این نظریه رو داشتن. بلکه اینطوری عرض کنم، کسانی که نظریه خاصی دارن که برخلاف ظاهر روایات میخوان حکم بکنن، اونها نظر خودشون رو اعلام کردن. اون کسانی که هیچی نگفتن و مسکوت گذاشتن، طبیعتاً خواستار همین نظریه هستن. این نظریه اجمالش این هست که بله، در یک زمانی در یک جایگاهی خداوند تمام انسانها رو در قالب ذراتی خلق کرد، به اونها روح داد و اونها مورد سوال و جواب قرار گرفتن، آزمایشاتی برای اونها صورت گرفت، واقعا یک عالم خارجی در این موضوع ما داریم. این نظریه‌ای که عرض کردیم. خب بعد این نظریه چند تا اشکال شده که انشالله در جلسه بعد اونها رو عرض خواهیم کرد. نظریه دومی که در اینجا هست، کسانی هستن که به دنبال تمثیل بحث فطرتن. خوب دقت کنید، میگن این بحث زر و عالم زر و اینها که ما میگیم، در واقع یک حقیقت خارجی اونجوری که شما فکر میکنید نیست. ما در قرآن یه موضوعی داریم تحت عنوان فطرت، درست شد؟ ما میخواییم اینو تبیین کنیم، خدا میخواد اینو تبیین کنه. این فطرتی که تو بر اساس اون آفریده شدی و در سرشت تو یک سری اعتقاداتی وجود داره، این رو خدا چجوری میتونه برای تو تبیین بکنه؟ این فطرت رو در قالب کلماتی مثل زر و اینها آوردن بحث کردن. پس در واقع شما نمیخواد دنبال جزئیات عالم زر بگردی، یک خصوصیاتی است، مثل این که یه نرم افزاری است که در وجود تو پیادش کردن. اون روز که میخواستن تو رو بیافریننت، آوردن این برنامه رو هم نصب کردن. حالا این برنامه شده فطرتتون. این فطرت رو ما چجوری میتونیم بحثش بکنیم؟ چجوری میتونیم این جایگاه رو برای تو در قرآن تبیین بکنیم یا در روایات؟ این رو یه چیزی تحت عنوان زر بحث کردن تا تو از این به بعد دیگه لبیک بگی به اون نرم افزاری که در وجودت هست و اون چیزهایی که برای تو القا میشه. قائلین این هم از شیعه هست هم از سنی. مثلا ببینید زمخشری، بیضاوی، از اون طرف مرحوم شیخ طوسی، سید قطب، علامه شرف الدین آملی، مرحوم میر داماد، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، اینها یک چنین نظریه ای رو دارن. حالا نه به بیان اونجوری که بنده گفتم، من خواستم فقط یه شمایی از این نظریه معلوم باشه که مراد چی هست. پس بالاخره ته این نظریه این هست که ما یک حقیقت خارجی، یه عالمی به معنی عالم زر که به این ترتبی که عالم ارواحی اتفاق افتاده باشه، بعدش عالم زر اتفاق افتاده باشه و بعد بیا جلو، اینجور چیزی اصلا وجود نداره، بلکه مراد همون فطرت هست. این نظریه دوم. اشکالاتی هست بر این. اولا این که آقا این نظریه شما با ظاهر آیه نمی سازه. این چیزی که شما میگید فطرت و اینها، این که دیگه زمان درش نیست، از زمانی که تو به وجود اومدی اینا در وجودت هست، درسته؟ خب حالا که اینطور شد، پس چرا در همین آیه 172 سوره اعراف میفرماد از یاد بیار که اون گذشته ها اتفاق افتاده؟ از برای زمان ماضیه، برای زمان گذشته است. چرا اینطوری گفتم؟ با جزئیاتی که در روایات برای عالم زر بیان شده اصلا سازگاری نداره، که اینا حالا عده زیاد شد در به اصطلاح اون اشکالاتی که به نظرمون میرسه به نظریه مرحوم علامه و اینها اونجا عرض خواهیم کرد. فرضیه سومی که در اینجا وجود داره این هست که مرحوم علامه طباطبایی گرایش پیدا کردن به این که عهد و پیمان به ربوبیت خداوند مثل یه برنامه‌ای که در نرم افزارهای انسان گذاشته باشه، این نیست، واقعا اتفاق افتاده. اما خوب دقت کنید، اما نه با این چیزایی که شما میگید، یعنی یه عالم جداگانه اینطوری باشه، بلکه در عالم ملکوت که اون نزدیکترین قسمتی هست که انسان یا بلکه بگیم کل اشیا با خداوند دارن، در ملکوت اشیا اتفاق افتاده. یه توضیح مختصری میدم. ایشون میگه این عهد و پیمان به ربوبیت خداوند در عالم ملکوت گرفته شده، اون هم به صورتی که هر انسانی جداگونه جداگونه، یعنی مثلا این خانم، این خانم، این آقا، این آقا تشخص خارجی نداشتن، این جدای از هم موجود نبودن. اینجوری فرضشون نکنید، اینها فرد در میان جمع بودن، در یک وجود جمعی بودن، خداوند این عقاید رو عرضه کرده و این اتفاق هم افتاده در یک عالم عقلانی. فلذا کل اون چیزهایی که ما داریم در روایات رو سعی کردن همه اینها رو یه جوری توجیه کنن، بگن این منظورش اونه، اون منظورش اینه، این منظورش اونه، اون منظورش اونه، یعنی شروع کنیم به توجیه کردن. بس سر این هست، دقت فرمودید؟ پس طبق نظریه مرحوم علامه هم که حالا توضیح میدیم، دوباره عالم زر به اون معنایی که ما از ظاهر روایات میفهمیم اتفاق نیفتاده، یک عالم عقلانی است، یک عالم ملکوتی است. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی ضمن این که از این نظریه به صورت جدی دفاع کردن، ذیل آیه 172 سوره اعراف سعی کردن که یک تعدادی از این روایات رو بیارن و تطبیق بدن با نظریه خودشون. بیا نظریه من که این هست که عالم زر اینجوری اتفاق افتاده، این هم روایاتش. اینا رو خیلی روشن و شفاف میگم که بعدن یه دفعه نگید ها اینم بود به ما نگفتن، نه اینم هست. نظریات مختلفی وجود داره، بعضی از اونها اصلا قابل ذکر نیست، یعنی خیال پردازیه، نشستن همجور خیالات بافتن سرن. اون چیزهایی که مستند به روایات میشه یه جوری بحثش کرد و خیلی معروف است، ما سه تا نظریه رو بیان کردیم. پیشینه این نظریه مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه طباطبایی اینطور نیست که خود ایشون نفر اولی باشن که این صحبت رو کردن، نه بابا، در همان زمانی که مرحوم مجلسی کتاب بهارالانوار رو داشتن تألیف میکردن، در اون زمان این نظریه بوده و ایشون اشاره کردن، یعنی در جلد هفتم بهار صفحه 37 ایشون اشاره‌ای دارن به یک چنین نظریه‌ای که خلاف ظواهر روایات یک کسی معتقد بشه، و بعد هم همونجا هم رد میکنن، میگن چنین چیزی درست نیست. پس ببینید یه چیزیست که دائما محل بحث بوده، محل اشکال بوده و به اصطلاح خیلی ها نپذیرفتن چنین فرضیه ای رو. حالا اشکالاتی که میشه به این نظریه، مثل که حالا قائلی نشستن بعضی از بزرگان من جمله حالا نام آوردیم، عرض میکنیم. یه نکته ای رو هم تذکر میدم، حالا اگر یه وقتی بنده ناچیز یه طلبه کم سوادی یه صحبتی رو اینجا میکنم، نه اینکه خدای ناکرده یه حسی حتی در وجود خودم، خدا اصلا نبخشه انسان اینجوری فکر بکنه که مثلا من بهتر از علامه میفهمم، نه، نظریات آقایون رو برداشتیم گذاشتیم کنار همدیگه، توی فضای روایی قشنگ نشستیم نگاه کردیم، اینا رو رصد کردیم، به این نتیجه رسید. شما اهل علمید، بردارید همین نظریات رو ببینید، اشکالاتی که ما میگیم رو شما رصد کنید، ببینید اگه واقعا این اشکالات جواب داده میشه طبق این نظریاتی که آقایون دارن، خب هیچی، فبه المراد، همون چیزی که شما میگید درست. اما ما یه سری اصلا نقطه های کور، اصلا یک سری کوچه های بنبستی در این نوع نظریه هست که نمیتونیم اونها رو جوابگو باشیم، که عرض خواهم کرد. یکی از سوالات و یکی از مطالبی که اینجا میمونه این هست که خود اهل بیت عصمت و طهارت وقتی که میخوان عالم ارواح، خوب دقت کنید، نه عالم ذرا، عالم ذر که ما میگیم یه جسمانیتی ولو ریز ریزه داره، عالم ارواح، عالم روح اصلا هیچ جسمانیتی وجود نداشت، در انتهای جلسه گذشته عرض کردم هیچ جسمانیتی وجود نداره، عالم عقل محض است، فقط روحه، نه زمانه، نه مکانه، نه جسمه، نه جنسیت، هیچ چیزی نیست. اهل بیت عصمت و طهارت در روایاتشون خیلی روشن میگن که در عالم ارواح تشخص وجود داره، یعنی تو در عالم ارواح وجود داشتی و اینجوری بودی. مگه نگفتن؟ مگه به ابن ملجم نگفتن؟ مگه به او خانومه نگفتن؟ نگاه کنید روایاتی که عرض کردیم، آیا نمیگفتن که تو رو من ندیدمت؟ حالا ببینید، من بعضی از همون کلمات که قبلا در موضوع خوندیم الان دوباره تکرار میکنیم. حضرت نفرمودن ان روحی لا تعرف روحک، روح من روح تو رو نمیشناسه، یعنی اونجا روح من با روح تو تشخص داشتن، نه یک شخصی که اصلا تشخص خارجی نداره، یه جمعی هستن، حالا اینا هستن دیگه، اینجوری نبود، با تشخص بود تا عالم ارواح. مگه تو عالم ارواح نفرمودن که اصلا این معالفت و مخالفتی که ما در اینجا داریم به خاطر معالفت و مخالفت ارواح ماها در عالم روحه؟ مگه اینا رو نگفتن؟ وقتی که ماها دوتا نیستیم، وجه تمایز از همدیگه نداریم، تو عالم ارواح تازه چجور ممکنه اینجا وجه تمایز ما از اونجا فهمیده بشه؟ خب این که نشد که. ولذا ببینید حضرت فرمودن فما تعارف منها هنالک، هر کسانی که اونجا با همدیگه احوالشون خوبه، ائتلفت فی دنیا، روحاشون اونجا اینجوری، اینجا جسماشون به هم نزدیک میشه، و ما تناکر منها اختلف فی دنیا، اونهایی که اونجا با همدیگه منکر بودن و دعوا داشتن، اونجا اختلاف مسیر در عالم ارواح داشتن، یعنی اونجا تشخص داشتن، اینجا هم با همدیگه مشکل دارن. خب حالا که اینطور شد، آیا شما به طریق اولا متوجه نمیشید وقتی که ذره میدن، جسمانیت میدن، تشخص پیدا میکنن؟ وقتی خداوند به صراحت داره میگه ما یه ذره جسمانی، ببینید نه این هیکل بزرگا، 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو، نه، یه جسد بسیار بسیار ریز که اصلا مثلا برابر یه شیء خیلی کوچولو که بهش بگیم ذره، مثل یه غبار، وقتی که بالاخره یک موجودیت اینطوری پیدا کرد، طبیعتا در قالب زمان اومد، در قالب مکان اومد، دیگه الان اسم میشه روش بذاری، آیا اینجا دیگه این تشخص خارجی نداره که شما میفرمایید؟ ببینید این یکی از مسائلی است که میبایستی جواب داده بشه و حل بشه، یه مقداری مشکل هست. خود مرحوم صدرالمتعلهین که به تعبیری باید بگیم استاد مرحوم علامه طباطبایی میشن، حالا با فرصتی که به این خورده، ایشون فرمودن و روایات فی هذا الباب من طریق اصحابنا لا تحصى کثرتن، روایاتی که در باب عالم ذر وارد شده اصلا قابل شمارش نیست. حتی ان کینونیت الارواح قبل الاجساد که انها کانت من ضروریات مذهب الامامیه رضوان الله علیهم. می فرمان اینقدر روایات در باب ارواح زیاده که خلق عالم ارواح قبل از جسم بوده، این انقدر زیاده که انگار این از چیزهایی است که حتما میبایستی که تمام شیعیان به اون اعتقاد داشته باشن، از ضروریات، از بدیهیات اعتقادات است. حالا جالب این است که خود مرحوم صدرالمتعلهین انسان رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونن، که حالا نمیخوام دیگه راجع به این بحثا وارد بشم که اشکالی که در اینجا میشه مثلا به ذهن میرسه یه وقتی. خب خود ایشون میفرمان که یک انسان در یک حرکت جوهری که قرار میگیره رفته رفته رشد میکنه و توان درک کلیات رو پیدا میکنه، تشخص خارجی میکنه، پیدا میکنه و در یک فضای جسمانی به اصطلاح به صورت کامل دیده میشه که همون چیزی که امروز مثلا من و شما هستیم. حال اینکه در تصریح روایات اون چیزی که در مورد تشخص خارجی وجود داره این هست که انسان در عالم ارواح هم همچنین بوده. خب حالا این ممکنه این بحثا یه مقداری سنگین به نظر برسه، اما ببینید آوردن مطالب روایی که خطاب به عوام مردم بیان شده، مثل بحث مثلا عالم زر، این به همین متوسط قشر متوسط فهم مردم مثل من و شما، حضرات معصومین علیهم السلام اومدن روایاتی رو در ذیل آیات تبیین کردن، اون آیات رو به اینکه اینها عالم زره. حالا خدا وکیلی خودتون کلاتون رو قاضی بکنید، آیا اینها مباحث سنگین فلسفی هست که ائمه اطهار گفتن؟ اینو یه نکته توجه داشته باشید. آیا اینها رو باید بیاریم بپیچونیمش توی این مسائل و اصطلاحات فلسفی که نیاز به یک مقدمات بسیار زیاد و سنگین و سختی داره که بعد اینا رو بخوایم بفهمیم؟ حال این که خطاب امام صادق علیه السلام به اصحابی بوده که اصلا فلسفه نخونده بوده، خطاب امام باقر علیه السلام به اصحابشون بودن که اینا اصلا فلسفه رو نمیدونستن چیه بعضیاشون، ولی عالم زر رو درک میکردن، ظاهر قرآن رو متوجه میشدن. این ماها، این من و شما، نیاییم اینا رو سختش بکنیم. ظاهر روایت داره میگه عالم زر اتفاق افتاد، حالا بیایم دوباره اینا رو بحث کنیم، اینا رو بحث کنیم، بپیچونیم به هم دیگه، آخر کارم نفهمیم چی شد. این به نظر نمیاد این کار درست باشه. فلذا عقیده بنده این هست که روایات و آیاتی در اینجا وارد شده اینها مربوط به این مبحثه. چطور ممکنه تشخص خارجی وجود نداشته باشه؟ حال اینکه تشخص خارجی حتی در عالم ارواح هم ممکنه. ممکنه شما بگید عالم عقلانیت محض است، عیبی نداره، عالم عقلانیته، اما اونجا خیلی از کلیات وجود دارن که خود آقایون میگن کلیات مشکلیه. مثل عالم، عالم داریم، عالم تر داریم، ادهی در اونجا از یه حدی عبور کرده بودن، ارواحشون ارواح طیبه، بعضی هاشون از یه حدی دوباره نزول کرده بودن، ارواحشون ارواح خبیثه بودن. به تعبیر آقایون اینا کلیات مشککی که در عالم ارواح، حال برای اونهایی که اهلیت دارن این اصطلاحات رو بلدن و بعدها مثلا شاید این کلمات بنده رو گوش بدن، شما ببینید در عالم ارواح وقتی که میگیم یکی عالم بود یعنی عالمتر میتونیم داشته باشیم در اونجا، وقتی یکی فهیمه فهیمتر میتونیم داشته باشیم، وقتی یک نفر مقرب میشه در عالم ارواح مقربتر میتونیم داشته باشیم، همونجوری که در عالم ملائک داریم، ملائک مقرب و غیر مقرب داریم. چطور در ملائک شما تشخص خارجی رو رعایت میکنید که این جبرئیل، اون میکائیل، اون اسرافیل، اون فلان، این ملک فلان، اون دردائیل، اون فلانه؟ ببینید بعد جایگاه های اینا رو هم قبول دارید، با اینکه اونجا رو میگید جایگاه عقلانیت محضه، بعد موقع جسم میدن چرا شما اینجا رو قبول نمیکنید؟ نکته دومی که اینجا محل بحث است و ممکنه اشکال بشه این هست که روایات رو خود آقایون هم الان عرض کردیم، روایاتی که در باب عالم زر وارد شده خودشون میفرمان تواتر معنوی داره، یا به تعبیر دیگه تواتر اجمالی داره. معنا رو یه بار عرض کردم به این معنا که حالا نه معنای دقیق اصطلاحیش، یعنی این عبارت مکرر نیومده، اما این معنای عالم زر اینقدر به تکرار شده که انسان واقعا به نتیجه میرسه که این مسئله اتفاق افتاده. خب و این مسئله نیست که آقایون نگفته باشن، حتی خود مرحوم علامه هم در المیزان این رو تایید کردن که روایت خیلی زیاده در این باب و در حد تواتر هست. نکته سومی که در اینجا میخوام عرض بکنم این است که ببینید وقتی که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 172 برید نگاه کنید، خواستن که اینها رو بیان بکنن، روایات رو بیارن یک جوری با مبنای خودشون اینها رو تطبیق بدن، فقط تعدادی از روایات رو آوردن، همه روایات رو نیوردن و این محل اعتراض شده برای بعضی که اگه قرار مثلا این همه روایت داشته باشیم بعد این قدش رو بیارید شما محل بحث قرار بدید، خب ما بقیش چی میشه؟ این هم یکی. نکته بعدی که میشه تذکر داد، ببینید در متن خود آیه داره اذ اخذنا، این زمان ماضی رو بحث میکنه، در روایات هم که نگاه میکنید همین بحث رو داره، یعنی زمان درش جاری شده، یعنی یک اتفاقی است که در یک زمان گذشته اتفاق افتاده. این با یک عالم عقلانیت محضی که زمان درش اصلا حضور نداره نمیسازه. آیه داره میگه زمان داره، ظاهر آیه، ظاهر روایات مکرر داره میگه عالم زر در بستر زمان اتفاق افتاد، پس این هم با مبنای مرحوم علامه سازگاری نداره. نکته بعدی که پیوسته به همین هست مکانه، در روایات اینجور به دست میاد که اونجا در یک مکانی اتفاق افتاده، اصلا حضرات از کلمه سمه استفاده میکنن، سمه برای مکان به کار برده میشه در روایات، حالا خواهیم رسید اینا رو خواهم گفت. این کلمه سمه با یک کسی که میگه این در یک فضای عقلانی اتفاق افتاد، اصلا مکانی نبود، زمانی نبود، چی نبود، این اصلا سازگاری نداره. ببینید محیط روایات، محیط تفکری روایات که خطاب به ماها بیان شده هم زمان درش هست هم در هم مکان، اما اون چیز مبنایی که شما میگید نمیتواند زمان داشته باشد و نمیتواند مکان. موضوع ششم، ببینید در روایات حتی به مسئله تکلم، یعنی سخن گفتن در عالم زر پرداخته شده که افراد در عالم زر تکلم میکردن، در خود قرآن آورده شده قالو بلا، همه با هم دیگه گفتن بله تو پروردگار ما هستی، خدا گفت آره من پروردگار شما نیستم، همه گفتن الستو بربکم قالو، در قرآن به صراحت آمده، در روایات اومده شرح داده شده، این مسئله اصلا کنار گذاشته نشده، این با یک فضای فکری اصلا سازگاری نداره، این فضا خارجیه که تکلم در اون صورت میگیره. یک دیگه از چیزایی که هست که اصلا تشخص خارجی و همه چیز رو اثبات میکنه وجود نفاق در بعضی از اصحاب عالم ذره، یعنی بعضی از افرادی که در عالم ذره بودن طبق روایات همونجا منافق بودن، یعنی میگفتن باشه ولی تو دلشون آدم منافق بودن، جلوه‌گریشون یه چیز دیگه بود، بعدن هم اومدن اینجا همون رشته نفاقشون رو ظاهر کردن دیگه. خب وقتی که اینطوری هست چجور ممکنه یک نفاق بدون تشخص خارجی، بدون که شخصش رو ببینیم نفاق میبینیم؟ ببینید در یه جایی هم مؤمن خالص داریم، هم کافر خالص داریم، هم کافر منافق داریم، خب چطور ممکنه که هر سه دسته داشته باشیم، اسامی اینا رو هم بلد باشیم، اصلا اهل بیت عصمت و طهارت میگن در کتابهای اسامی اینا رو ما داریم، بعد که نگاه میکنید ببینید آقایون بگن که این در یک فضای عقلانی اتفاق افتاده، تشخص خارجی وجود نداشته. این عرض بنده است، میگم که به نظرم میرسه این اشکالات وجود داره که بایستی جواب داده بشه. یک سری اشکالات فنی هم این وسط هست که خیلی دقیق و ظریف هست که شاگرد مرحوم علامه طباطبایی جناب آقای علامه جوادی آملی این اشکالات رو کردن و که مجال واقعا بیان اونها هم نیست. یک سری اشکالات بسیار بسیار فنی و دقیق به همون زبان فلسفی و به همون زبان بسیار دقیقی که بین این استاد و شاگرد هست، اینجور نیست که کل اون چیزی که مرحوم علامه گفتن حتی شاگرد و خودشون همه اون رو همونطور پذیرفته باشه، اینطوری نیست. خود مرحوم علامه جوادی آملی به این مسئله در بعضی جاها اشکالاتی دارن. نکته نهمی که عرض میکنم این هست که ببینید اگر فرض بکنید که ما این فرضیه رو بپذیریم خب ما یه شبهه ای داریم، شبهه شرور، این رو در جلسات آینده خواهیم گفت، ذیل همین بحث عالم زر میگیم که جوابش رو در عالم زر خواهیم داد. اگر که این طوری که آقایون میگن، بعد خواهیم گفت که شبهه شرور جواب درستی نخواهد داشت. اینم یک اشکال. اشکال دیگری که چون وجود خارجی که نیست، که وقتی وجود خارجی وجود نداره شبهه شرور باقی میمونه، اتفاقی نیفتاده در واقع. مطلب دهمی که در اینجا عرض میکنم این است که اگر که این آزمایشاتی که روایات به صراحت میفرمان در گذشته اتفاق افتاده، اگر اینها رو بخواد شما منکر بشید، خب بسم الله، اینها رو منکر شدید، این خارج از بحث شروع را. الان آدم ها رو میبینید که یکیش بر دین به دنیا میاد، یکیش بلا دین به دنیا میاد، یکی مؤمن و یکی کافر. خوب دقت کنید، اصلا یکیش نجس به دنیا میاد، کافر به دنیا میاد، یکی شیعه اثناعشریه و سید به دنیا میاد. این اختلاف در آفرینش رو بعدن شما چجوری میخواد جواب بدید؟ اگر قراره که ما هیچ پیشینه‌ای در آفرینش نداشته باشیم، یه دفعه امروز به دنیا اومدیم، این بچه به دنیا اومده، سید طباطبایی به دنیا اومده، مؤمن و پولدار و خوشگل و با ایمان، این یکی کور و حرومزاده و بیپول و فقیر و فلانجا، خب این که اصلا خدا میشه نعوذ بالله یه چیزی به دامن خدا میچسبه که؟ اگر قرار باشه که هیچ پیشینه این بچه و این بچه نداشته باشن، همین امروز به دنیا اومدن، همین امروز هم اینقدر اختلاف در آفرینش دارن، شما میخواد اینو چه کار کنید بعدن؟ اگه گفتید که اصلا تشخص وجود نداشته، هیچی نداشته، با این شبه چه کار میکنه؟ این غیر از شبه شروع. و نکته آخری که عرض کنم و مطلب انشالله تمام بشه این هست که در روایات میفرمان که عالم زر اتفاق افتاد. خوب دقت کنید این نکته رو، در روایات میفرماد که عالم زر اتفاق افتاد و خداوند کنه اراده بر این کرده که مثل ماها یادمون نباشه. خوب دقت کنید، نکته ظریفی در این هست. شما که میفرمایید که ما به صورت عقلانی یک سری تعهداتی دادیم، الان هم بر همون هستیم و الان هم یادمونه، چون آقایون که میگن فطرتی فطرت هست، اون حالا یه بحث دیگه، چه این آقایون هم که میگن اینطوری، در این مبنا که مشترکن که، خب یعنی میبایستی همه اون چیزها رو الان به یاد داشته باشیم. و بحثم بعد این هست که ما به یادمون هست، حال این که در روایت با صراحت میفرماد که خداوند اینجوری اراده کرده که ماها یادمون نباشه عالم زر. متوجه شدید؟ شما که میگید همه چیز باید یادمون باشه، روایت میگه بابا نباید یادتون باشه، یعنی یک اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات رو نباید شما یادتان باشد، که حکمت اونها رو من در چند جلسه آینده خواهم گفت انشاءالله به مدد مولا و سرورمون انشاءالله. ولی شما میگید که اصلا همه چیز باید فراموش نشه، باید همه چیز باشه، زنده باشه، ما میخوایم در زندگیمون استفاده بکنیم. این که نشد که. ولی زیاد ببینید، اون چیزی که از فضای روایات به دست میاد، نه فضای عمومی ها، اینا رو بحث نمی کنم، اون چیزی که واقعیت هست به نظر میاد، همون ظاهر روایات که در موضوع عالم زر میگن، همون حجته. البته بله چند تا اشکال محکم به این نظریه شده که جلسه آینده انشالله اون چیزی که شما هم ممکنه در ذهنتون الان باشه که این چطور میشه، اون چطور میشه، یا ذات اشکال کردی اینجا، ممکنه اونجا مثلا اینقدر اشکال باشه، ما اشکالات رو جمع‌بندی کردیم، تقریبا اون چیزهایی که خیلی قدرتمند هست و به نظر میاد که اینها مثلا یه جوابی نیاز داره، اونها رو انشالله بحث خواهیم کرد. این مقدمات رو عرض کردیم برای اینکه انشالله به تاریخ زندگی خودمون برسیم، خسته نشیم. ما راجب خودمون داریم بحث میکنیم، من راجب خودم تحقیق کردم، میخوام بدونم من کیم اینجا، همین موجود ریزی هستم که میبایستی دنبال اهداف مختلفی باشم، یا اینکه نه من با یک پیشینه ای از تاریخ آفرینش و اسراری که در وجود من نهفته است الان اینجا هستم، خدا واقعا منتظر یک حرکت جدی خیلی خوب از وجود منه، چون اینقدر برای من سرمایه گذاری کرده. این سرمایه گذاری راجب این حیوان نکرده، راجب این موجود نکرده، حتی راجب این ملک نکرده، این سرمایه رو راجب تو گذاشته. تو باید حواست جمع کنی، بشناسی خودتو که من یک سرمایه الهی هستم. نباید خدا رو در این کاری که کرده، حالا پشیمانی که در وجود خدا وجود نداره، اما به اون هدفی که داشته نرسه. خداوند هدفش این بوده که ما به اون مرز عبودیت نزدیک بشیم، بلکه به اون محتوای عبودیت برسیم، دست پیدا بکنیم. اینها بدون معرفت محال ایجاد بشن، بدون معرفت محاله. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که انشاءالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت روح و وجود و فهم ما رو آماده دریافت معارف حقه الهی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.